yaralısın de belim dur. Ey vefalı can yaralı,
vefalı can yaralı, dur.
Benim ey arkam elim dur. Yaralısın de belim dur. Ey vefalı can yaralı, benim ey arkam elim dur. Yaralısın de belim dur. Ey vefalı can yaralı, can yaralı, can yaralı. Ben sana kurban yaralı, ben sana kurban yaralı, ben sana kurban yaralı.
Can yaralı, can yaralı, ben sana kurban yaralı, ben sana sana kurban yaralı. Can yaralı, can yaralı, ben sana kurban yaralı, ben sana kurban yaralı, ben sana kurban yaralı.
Hicretim ablalla kardeş, sinemi dağlalla kardeş. Kızları sensiz bu çölde ebel fel, kol kola bağlalla kardeş. Can yaralı, can yaralı, ben sana kurban yaralı, ben sana kurban yaralı, ben sana kurban yaralı,
sana kurban yaralı. Can yaralı, can yaralı, ben sana kurban yaralı, ben sana kurban yaralı, ben sana kurban yaralı.
Leşkere gamsan verirdi, sabrime çalan verirdi. Men gelen de xeymelerde, şifara can verirdi,
şifara can verirdi.
Can yaralı, can yaralı, ben sana kurban yaralı, ben sana kurban yaralı, ben sana kurban yaralı.
زان یارالی عنوانلی مرسیان یشیتدوز آقای جواد کمالینین سسینه. Hörmətli yoldaşlar, sizlərə qonaq olduq. İndi vedalaşmaq çağıdır. Sağ qalın, salamət yaşayın.
Arazın gür dalğası Savalanın ərşə ucalan eş nəğməsi Şeyx Səfi yurdunun qalarqı səsi Ərdəbil radiosu
Orta Moğuzda 1512 kHz
FM'de 94.1 MHz
ساعت 24 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران.
افتتاح فاز نخست آفتاب شرق، بزرگترین پروژه خورشیدی کشور با حضور ویدیو کنفرانسی رئیس جمهور. وزیر صنعت: این نیروگاه گواهی به توانمندی مهندسی کشور و نماد اراده ملی برای گذار به سوی انرژی‌های پاک است.
تبیین نقش فرمانده کل قوا و انسجام هسته سخت 90 میلیونی مردم ایران در دفاع از کشور از زبان رئیس مجلس. آقای قالیباف از موفقیت 90% حملات موشکی ایران در نیمه دوم جنگ خبر داد.
رئیس جمهور در گفتگو با رئیس شورای اروپا: ادامه همکاری با آژانس انرژی اتمی مشروط به اصلاح رفتارهای دوگانه در قبال پرونده هسته‌ای ایران است.
شهادت ده‌ها فلسطینی دیگر در غزه با ادامه حملات اشغالگران صهیونیست.
و تیم ملی کشتی فرنگی کشورمان قهرمان قاره کهن شد. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام شنوندگان عزیز، شب شما بخیر. به بخش خبری ساعت 24 خوش آمدید. من صالحی و خانم صاحب جمع در خدمت شما هستیم با این بخش خبری.
بزرگترین نیروگاه خورشیدی کشور از طریق ارتباط تصویری رئیس جمهور در منطقه کوهپایه اصفهان افتتاح شد.
نیروگاهی 130 برابر میدان نقش جهان اصفهان
در فاز نخست این پروژه
بهره برداری از مرحله اول بزرگترین نیروگاه خورشیدی ایران با ظرفیت 120 مگاوات با تماس تصویری رئیس جمهور. مسعود پزشکیان رئیس جمهور:
پروژه 120 مگاواتی آفتاب شرق فولاد مبارکه رو افتتاح بفرمایید.
آنطور که وزیر صنعت، معدن و تجارت میگوید، توسعه نیروگاه‌های خورشیدی رشد تولید را به همراه دارد. سید محمد عطابک وزیر صنعت، معدن و تجارت:
الان که من دارم خدمت شما صحبت میکنم، فکر میکنم ما بالای 11000 مگاوات در دست اجرا و تمام شده داریم. حالا تمام شدهش فکر میکنم نزدیک به 3000 تا هستش.
1 میلیون صفحه خورشیدی در این نیروگاه نصب شده که به گفته مدیرعامل گروه فولاد مبارکه اولویت به کارگیری دانش بومی است. سعید زرندی مدیرعامل گروه فولاد مبارکه:
حدود 5000 میلیارد تومان سرمایه گذاری صورت گرفته. یکی از برنامه‌های جدی فولاد مبارکه این بود که به سمت خودتأمینی حرکت کنه. تا کنون 850 مگاوات با احتساب 120 مگاواتی که در حال حاضر داریم تونستیم به صورت خود تأمین داشته باشیم.
استاندار اصفهان هم میگوید تا سال 1407 بیش از 5300 مگاوات انرژی خورشیدی در استان تولید میشود. مهدی جمالی نژاد استاندار اصفهان:
میشه گفت که تمام دستگاه، تمام صنایع درگیر میشن و هر 85 شهرک صنعتیمون در داخل اون هست، صنایع بزرگمون هست، صنایع میانیمون هست.
قرار است مرحله دوم نیروگاه با ظرفیت 120 مگاوات دیگر مهر ماه به بهره برداری برسد. ظرفیت نهایی نیروگاه خورشیدی 600 مگاوات است. محمد علی سهیل پور، خبرگزاری صدا و سیما، اصفهان.
رئیس مجلس در گفتگوی مشروع با رسانه ملی با اشاره به زمینه‌ها و ابعاد مختلف جنگ تحمیلی رژیم صهیونیستی علیه ایران به تبیین نقش فرماندهی کل قوا و انسجام هسته سخت 90 میلیونی مردم ایران در دفاع از کشور پرداخت. آقای قالیباف در این گفتگو با اشاره به تسلط موشکی ایران بر آسمان و زمین اراضی اشغالی، از موفقیت 90% حملات موشکی ایران در نیمه دوم جنگ خبر داد و گفت مرکز مطالعات امنیت رژیم صهیونیستی تعداد مجروحان این رژیم را 3520 نفر اعلام کرده و بر اساس همین عدد اعلامی از تعداد مجروحان این رژیم بیش از 500 کشته داشته است. آقای قالیباف تأکید کرد در جریان جنگ اخیر طراحی‌های عملیاتی ایران به صورت مداوم به روز می‌شد و این جنگ یک تمرین واقعی برای قلق‌گیری موشک‌های ایران بود و در نتیجه این عملیات‌ها به جز مراکز نظامی رژیم که منهدم شد، سامانه‌های پدافندی این رژیم نیز از کار افتاد.
اینجا فرمانده معظم کل قوا رو، مقام معظم رهبری رو منحصر به فردترین کسی بود که نیروی مسلح رو در اولویت اول تونست در چند ساعت از این شوک بیاره بیرون. یعنی با انتصاب این افراد، یعنی بلافاصله تمام این افراد تو همون 3-4 ساعت اول منصوب شدن. فکر نکنین این انتصاب دادن یک حکم به یک فرد توی رادیو بخونن. او برای اطلاع مردم بود. ما دو مرتبه فرمانده کل قوا رو مثل سال 59 در اتاق جنگ دوران دفاع مقدس در اهواز فرمانده کل قوا رو در فرماندهی دیدیم، حکم داد، فرمانده ها را آورد حضوری، توجیه، فرمان و در میدان. و شما دیدید با این ضربه ای که ما خوردیم چه در حوزه راداریمون و چه در حوزه مغزی بودن حسب فرماندهان، واقعا فرماندهان لایق از همون نسل با همون تربیت با همون سابقه، من این رو میشناسم، به میدان آمدن و توی 18 ساعت بعد ما قریب به 150 موشک و 350 پهباد رو در جمعه شب به سمت دشمن پرتاب کردیم.
تحلیلگران نظامی و رسانه‌ای بین‌المللی پس از جنگ 12 روزه از تغییر جدی در معادلات امنیتی منطقه خبر می‌دهند. بر اساس این گزارش‌ها، عملیات نظامی ایران با شلیک موشک‌های بالستیک و کروز نه تنها سامانه‌های دفاعی پیشرفته رژیم اسرائیل را با چالش مواجه کرد، بلکه تصویر شکست‌ناپذیری این رژیم را به کلی دگرگون ساخت. شبکه فاکس نیوز در گزارش ویژه‌ای از شلیک حدود 3000 موشک ایرانی با دقت و قدرت تخریب بالا خبر داد که خسارات قابل توجهی به تأسیسات نظامی و اقتصادی رژیم صهیونیستی وارد آورد. ایهود اولمرت، نخست وزیر سابق رژیم اسرائیل، در اظهاراتی قابل تأمل گفت موشک‌های ایرانی ترس‌آور است، ما باید دست دوستی به سوی ایران دراز کنیم. اسکات ریتر، بازرس سابق تسلیحات سازمان ملل، این جنگ را فاجعه کامل برای اسرائیل توصیف کرد و افزود حتی سانسور شدید رسانه‌ای هم نتوانست ضربات مهلک ایران را پنهان کند. شبکه هندی ویوان تأکید کرد موشک‌های خوشه‌ای ایران که در ارتفاع 7 کیلومتری منفجر می‌شوند، تأثیر ویرانگری بر روحیه نظامیان و شهروندان اسرائیلی گذاشته است. استیو بنن، استراتژیست ارشد آمریکایی، نیز اعتراف کرد اسرائیل جنگی را شروع کرد که از عهده آن بر نیامد و مجبور شد از متحدانش کمک بخواهد. کارشناسان بر این باورند که این جنگ چند نتیجه کلیدی داشت: اثبات برتری نظامی ایران در حوزه موشکی و توانایی ضربه زدن به هر نقطه از خاک اشغالی، افشای آسیب‌پذیری‌های امنیتی رژیم اسرائیل به رغم حمایت‌های بی‌قید و شرط آمریکا و تغییر نگرش کشورهای منطقه به توازن قوای جدید. به گفته مرتضی محی تحلیلگر سیاسی، این جنگ به دنیا ثابت کرد که هر گونه تجاوز بعدی به ایران با پاسخ کوبنده تر و ویرانگرتری مواجه خواهد شد.
رئیس جمهور گفت ادامه همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی مشروط به اصلاح رفتارهای دوگانه در قبال پرونده هسته‌ای ایران است. آقای پزشکیان در گفتگوی تلفنی با رئیس شورای اروپا با بیان اینکه تکرار هر گونه تجاوزی با پاسخی قاطع تر و پشیمان کننده تر مواجه خواهد شد افزود کشور ما در شرایطی هدف تجاوز رژیم صهیونیستی و امریکا قرار گرفت که در مسیر گفتگو و مذاکره قرار داشت و هنگامی که با پاسخ قاطع جمهوری اسلامی ایران مواجه شدند ناگزیر به درخواست آتش بس شدند. آقای پزشکیان ضمن یادآوری پایبندی جمهوری اسلامی ایران به اصول گفتگو، دیپلماسی، احترام متقابل و چارچوب‌های حقوق بین‌الملل تأکید کرد. مدیر کل آژانس انرژی اتمی با رعایت نکردن اصل بی‌طرفی در ارائه گزارش‌ها چشم‌پوشی از حمله آشکار به تأسیسات هسته‌ای کشورمان و سکوت در برابر نقض قوانین بین‌المللی جایگاه و اعتبار آژانس را با تردید مواجه می‌کند و در صورتی که عضویت در نهادهای بین‌المللی نظیر آژانس انرژی اتمی بهره‌مندی متوازن از حمایت‌ها و مزایا را به همراه نداشته باشد عضویت یا عدم عضویت در این نهادها فاقد ارزش و توجیه خواهد بود. در این گفتگوی تلفنی آقای آنتونیو کاستانیز با اشاره به تمایل اتحادیه اروپا به یافتن راه حل‌های دیپلماتیک برای حل مسائل موجود و گسترش همکاری با جمهوری اسلامی ایران گفت با جناب عالی کاملا موافقم که سازمان‌های بین‌المللی باید از هر گونه رفتارهای دوگانه اجتناب کنند و اتحادیه اروپا احترام عمیقی برای تاریخ، تمدن و فرهنگ ملت ایران قائل است و آمادگی کامل برای گفتگو و همکاری دارد. رئیس شورای اروپا همچنین با ابراز تسلیت شهادت جمعی از هموطنان در پی جنگ تحمیلی 12 روزه رژیم صهیونیستی گفت اتحادیه اروپا همچنین نقض حقوق بشر از سوی اسرائیل در غزه را محکوم می کند و بر لزوم توقف جنگ، ارسال کمک‌های بشردوستانه و حمایت مؤثر از مردم فلسطین تأکید دارد.
سخنگوی اورژانس استان تهران اعلام کرد به علت انفجار گاز در برج پامچال منطقه چیتگر 7 نفر مصدوم شدند. طبق اعلام سازمان اورژانس استان تهران، همه مصدومان این حادثه با آمبولانس‌ها به مراکز درمانی تهران اعزام شدند. سخنگوی سازمان آتش نشانی تهران نیز اعلام کرد این ساختمان از روز گذشته مجهز به گاز شهری شده و مالک پیش از این از کپسول استفاده می کرده است. آقای جلال ملکی:
ساعت 16:26 عصر امروز یک مورد انفجار در یک واحد مدخونی با حادثه اتوبان بزرگراه همدانی بعد از تونل خیابان افرا اعلام میشه. به ایستگاه آتش نشانی با امکانات کامل به محل اعزام میشن. محل حادثه یک مجتمع مسکونی 20 طبقه بود که در طبقه 15 اون در یک واحد حدود 70 متری انفجاری رخ داده بود که به تایید کارشناسان در اثر نشت گاز شهری که در این واحد اتفاق افتاده بود و ایجاد شدن شعله و جرقه حادث شده بود. باعث شده بود بخشی از دیوارهای این واحد و یک دو تا واحد اطراف خسارت دیده بود. بخشی از دیوارها تخریب شده بود اما شعله بری و آتش سوزی نداشتیم. یک نفر، یک خانم در یک از واحدها دچار کمی آسیب دیدگی شده بود که آتش نشانان خارج کردن، اما قبل از رسیدن آتش نشانان به گفته همسایه‌ها گفتن تو همون لحظات اولیه چند نفری که دچار مصدومیت شده بودن به مراکز درمانی منتقل شدن که تعداد این افراد میشه از اورژانس و بهداشت احترام دقیق کرد.
در ادامه حملات رژیم صهیونیستی به نوار غزه، ورودی مرکز پزشکی دیرالبلح با موشک هدف قرار گرفت که به شهادت 15 نفر منجر شد. شمال غرب شهر غزه نیز چندین بار هدف حملات هوایی قرار گرفت که دست کم 4 نفر شهید شدند. به گزارش منابع فلسطینی دست کم 63 فلسطینی در نقاط مختلف غزه به شهادت رسیدند که سهم مرکز و جنوب غزه از این تعداد شهدا 38 شهید اعلام شده است. از سوی دیگر ارتش این رژیم به زخمی شدن 3 نظامی خود بر اثر تیراندازی تک تیراندازان در شهر غزه اعتراف کرد. این سه نظامی از نیروهای تیپ هفتم وابسته به لشکر 99 ارتش اسرائیل بودند که در جریان درگیری‌های میدانی در مرکز شهر غزه هدف قرار گرفتند. این گزارش تنها ساعتی پس از آن منتشر می‌شود که ارتش رژیم صهیونیستی تایید کرد که جسد یک نظامی این رژیم در جنوب سرزمین‌های اشغالی کشف شده است. همزمان روزنامه اسرائیلی هارتس اعلام کرد 62 نظامی صهیونیست از ابتدای سال جاری در جنگ غزه کشته شدند. رسانه‌های صهیونیستی همچنین اذعان کردند که ماه جوان، خرداد و اوایل تیر امسال خونبارترین ماه برای نظامیان اشغالگر از ابتدای تجاوز این رژیم به غزه بوده است، به طوری که در این ماه 20 نظامی صهیونیست در این باری که به هلاکت رسیدند. همزمان جنبش مقاومت اسلامی حماس تایید کرد که به تلاش‌های فشرده و مسئولانه خود برای موفقیت در مذاکرات اخیر برای دستیابی به توافق ادامه می‌دهد. این جنبش در عین حال تأکید کرد که شروط حماس باید در مذاکرات در نظر گرفته شود. همزمان کانال 12 تلویزیون رژیم اسرائیل گزارش داد نتانیاهو نخست وزیر این رژیم احتمالاً بازگشت خود از امریکا را تا یک شنبه به تعویق می‌اندازد. همچنین گمان زنی‌ها از احتمال دیدار مجدد نتانیاهو با ترامپ حکایت دارد که محور گفتگوها بر آتش بس در نوار غزه متمرکز است.
نخست وزیر اسپانیا میگوید اقدامات نتانیاهو به عنوان تاریک‌ترین وقایع قرن 21 ثبت خواهد شد. پدرو سانچز در مجلس اسپانیا گفت تصاویر وحشتناک کودکانی که از زیر آوارها به دنبال خانواده‌های خود می‌گردند یا در چادرها از گرسنگی می‌میرند نه فقط باید ما را متأثر و شرمسار کند، بلکه باید جامعه بین‌المللی و به ویژه اروپا را وادار به اقدام کند. نخست وزیر اسپانیا با اشاره به وجود نشانه‌های متعددی از نقض حقوق بشر در غزه بار دیگر از اتحادیه اروپا خواست توافقنامه همکاری خود با تل‌آویو را تعلیق کند. وی رژیم صهیونیستی را به ارتکاب نسل کشی در غزه متهم و تاکید کرد اتحادیه اروپا به اندازه کافی برای توقف این جنایات تلاش نمی‌کند.
سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد در پاسخ به تداوم جنایات رژیم صهیونیستی در نوار غزه یگان موشکی نیروهای مسلح یمن فرودگاه بن گوریون را با یک فروند موشک بالستیک از نوع ذوالفقار با موفقیت هدف قرار داد. یحیی سری ضمن تاکید بر تداوم توسعه توانمندی‌های نظامی خود اعلام کرد مقاومت یمن در حال گسترش دایره عملیات‌های نظامی حمایتی است که شامل حملات موشکی و اهداف نظامی و راهبردی در سرزمین‌های اشغالی فلسطین و همچنین ادامه محاصره دریایی علیه دشمن صهیونیستی خواهد بود.
نخستین بار در کشور یک شرکت دانش‌بنیان ایرانی موفق به تولید عینک نوردرمانی ویژه بیماران آلزایمری شده است.
آیا می توان از شدت گرفتن بیماری آلزایمر پیشگیری کرد؟ سوالی که یک شرکت دانش‌بنیان مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه امیرکبیر را به سمت تولید محصولی در حوزه سلامت دیجیتال سوق داده.
طی 2 سال اخیر موفق شدیم که پروژه‌ای تحت عنوان طراحی و ساخت عینک لایت تراپی و نوردرمانی با فرکانس 40 هرتز برای افزایش و ارتقای سلامت شناختی سالمندان انجام بدیم.
ایران اکنون 10 میلیون سالمند دارد. جمعیتی رو به ازدیاد و در خطر ابتلا به بیماری‌هایی از جمله آلزایمر که پیشگیری و کنترل آن علاوه بر روش‌های معمول به روش‌های نوینی نیازمند است.
این عینک یک مداری دارد. البته این یک نمونه اولیه هست و چیزی نیست که وارد بازار میشه. وقتی که روشنش میکنیم از طریق چراغ چشمک‌زنی که وجود داره با فرکانس 40 هرتز این رو امواج رو در واقع القا میکنه و از طریق چشم باعث میشه که مغز بتونه یک نیروی رو بسیج کنه علیه آلزایمر.
ما در این مرحله از پروژه بیشتر روی کاربرد پذیری محصول تمرکز داشتیم، اینکه فرد سالمند بتونه به راحتی از این دستگاه استفاده کنه و از لحاظ فنی نوری که دریافت میکنه در محدوده ایمن، پایدار و کنترل شده باشه.
محصولی بومی حاصل تحقیقات مشترک این شرکت دانش‌بنیان با مرکز تحقیقات علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی پزشکی ایران.
استفاده از خاصیت نور در درمان ریشه در گذشته خیلی دور داره، چون روش مناسبیه. اول در روش غیر تهاجمیه، بیمار در زمانهایی که در حال استراحت هست یا کار خاصی نداره میتونه در معرض تابش نوری با خواص درمانی قرار بگیره.
هرچند نور درمانی اکنون به عنوان یک روش درمانی مکمل در دنیا شناخته شده، اما در صورت تشخیص به هنگام بیماری و ترکیب آن با دارو درمانی میتواند اثر بخشی بالایی داشته باشد.
ما در حوزه علوم اعصاب به یه اصل معتقدیم و اون هستش که هر چقدر شما تحریک‌های بیشتری به سیستم عصبی بدی، این سیستم رو فعال نگه می‌داره.
این شرکت دانش‌بنیان با حمایت معاونت علمی ریاست جمهوری در حال اجرای طرح غربالگری برای بیماران آلزایمری است. علاقه‌مندان میتونن برای شرکت در این طرح با جستجوی عبارت تست آلزایمر در اینترنت در این طرح شرکت کنن و از وضعیت شناختی خودشون مطلع بشن. مرتضی عزانی، خبرگزاری صدا و سیما.
معاون فناوری و نوآوری وزیر ارتباطات اعلام کرد فرایند حمایت از کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال که در جریان جنگ تحمیلی اخیر دچار آسیب شدند، آغاز و مجموعی از تسهیلات ویژه برای حمایت از این فعالان پیشبینی شده است. آقای عابدی گفت هدف از این مأموریت افزایش تاب‌آوری زیست بوم اقتصاد دیجیتال در شرایط بحرانی و حفظ پایداری خدمات دیجیتال به مردم است. به افزود در قالب این طرح حمایتی و با همکاری صندوق نوآوری و شکوفایی، منابع تسهیلاتی به ارزش بیش از 10,000 میلیارد ریال برای حمایت از کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال تخصیص یافته است. بر اساس اعلام معاونت فناوری و نوآوری، شرکت‌های دانش بنیان می‌توانند با مراجعه به سامانه غزال و ثبت درخواست خود به همراه مستندات لازم از این تسهیلات در قالب سرمایه در گردش و با شرایط ویژه بهره‌مند شوند.
وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در حاشیه بازدید از پل تاریخی آقلا در استان گلستان بر عزم جدی دولت برای توسعه زیرساخت‌های گردشگری ساحلی تاکید کرد. سید رضا صالحی امیری با اشاره به موانع موجود در ساخت تأسیسات گردشگری در سواحل گفت وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط زیست باید با تسریع در صدور مجوزها و استحکام بخشی به زیرساختها بستر لازم برای توسعه گردشگری را فراهم کنند. به افزود پس از تحویل عرصه‌های مورد نیاز و تکمیل زیرساختها، بخش خصوصی می‌تواند با ایجاد غرفه‌ها و ارائه خدمات متنوع نقش مؤثری در رونق گردشگری ایفا کند. وزیر میراث فرهنگی و گردشگری در سفر دو روزه به استان گلستان از بناهای تاریخی این استان بازدید کرد. استان گلستان با بیش از 2500 اثر تاریخی و طبیعی ظرفیت تبدیل شدن به یکی از مقاصد اصلی گردشگری ایران را دارد.
وزیر جهاد کشاورزی گفت ورود سازمان اوقاف به چرخه اقتصادی با روند موجود سبب گشایش فعالیت‌های اقتصادی و رفع مشکلات کشور خواهد شد. غلامرضا نوری قزلجه در آیین افتتاح بزرگترین تولید کننده جنین از گاوهای ممتاز داخل و خارج کشور تحت پوشش سازمان اوقاف و امور خیریه افزود امروز تأمین امنیت غذایی در هر کشوری از اهمیت بالایی برخوردار است که اوقاف با بهره‌مندی حرکت صحیح در این عرصه نقش کلیدی ایفا کرده است. نوری قزلجه ادامه داد با توجه به شرایط آب و هوایی، خاک و تولید علوفه باید با علم و فناوری به دنبال توسعه همه جانبه در عرصه کشاورزی باشیم.
آمریکا بزرگترین تهدید از نگاه کانادایی ها و مکزیکی ها. به گزارش مرکز تحقیقات پیو، نزدیک به 60% از شهروندان کانادا آمریکا را تهدیدی جدی برای کشور خود می‌دانند. این در حالی است که پیش از روی کار آمدن دونالد ترامپ، بسیاری از کانادایی‌ها واشنگتن را مهمترین متحد کشورشان تلقی می‌کردند. با این حال، سیاست‌های ضد کانادایی دولت ترامپ از جمله اظهاراتی درباره تبدیل کانادا به ایالت 51 و اعمال تعرفه‌های سنگین بر کالاهای کانادایی موجب شد تا دولت اتاوا به سوی اتخاذ سیاست‌های مستقلانه‌تر گام بردارد. در مکزیک نیز حدود 70% از پاسخ دهندگان آمریکا را بزرگترین تهدید امنیتی کشور خود عنوان کردند، به ویژه پس از اعمال موجی از صرفه‌های سنگین از سوی واشنگتن علیه مکزیک و اخراج گسترده مهاجران مکزیکی تبار از آمریکا.
این روزها که در بسیاری از مناطق کشور هوا گرم و زندگی برای مردم بدون وسایل سرمایشی سخت است، اردبیل، خنک، بارانی و حتی در برخی مناطق مردم لباس گرم پوشیدند. اما این خنکی هوا برای مسافران تابستانی اردبیل بسیار دلچسب و گواراست.
امسال اردبیل تابستان خنک خود را به معنای واقعی تجربه می کند.
تابستان این هوا به این خنکی خیلی عالیه.
وجود کوه سبلان، نزدیکی به دریای خزر و گذر امواج هوای سرد از این منطقه اردبیل را به ییلاق ایران معروف کرده است.
چرا کاپشن پوشید؟
هوا خیلی سرد شد.
از کجا اومدی؟
تهران.
الان تهران دمای هوا چقدره؟
فکر کنم اختلاف دمای 36-37 درجه داشته باشه.
آب و هوا اینجا اینقدر دلنشین و قشنگه که واقعا دلمون نمیاد که بریم. از سرما و خنکی اینجا لذت داریم میبریم.
من الان تقریبا 6 ساله که دارم میام. چون از نظر منطقه جغرافیایی واقعا با بقیه جاها تفاوت زیادی داره.
گردشگرانی که به اردبیل سفر میکنند فهرست بلند بالایی از مناطق طبیعی و تاریخی را پیش رو دارند.
پل مردگ و بعدن پایم بریم فندقلی و اینا.
آب گرم میخواییم بریم.
اگر به اردبیل سفر کردید آبهای گرم معدنی را هم از قلم نیندازید.
چند خبر ورزشی. تیم ملی کشتی فرنگی جوانان کشورمان با کسب 9 مدال رنگارنگ به عنوان قهرمانی قاره کهن دست یافت. در این رقابت‌ها که در شهر بیشکک پایتخت کشور قرقیزستان برگزار شد، در پایان تیم ایران با کسب 4 مدال طلای پیام احمدی، اهورا بویری، محمد هادی سیدی و ابوالفضل فتحی تزنگی و 5 مدال برنز سید ایمان حسینی، محمد جواد ابوطالبی کشتکار به عنوان قهرمانی رسید. در رده‌بندی تیمی ایران با 185 امتیاز در جایگاه نخست ایستاد و پس از ایران تیم‌های قرقیزستان با 166 و ازبکستان با 151 امتیاز دوم و سوم شدند. پاریس سن ژرمن حریف چلسی در فینال جام جهانی باشگاه‌های 2025 شد. در مرحله نیمه نهایی جام جهانی باشگاه‌های جهان تیم پاریس سن ژرمن فرانسه با 4 گل رئال مادرید اسپانیا را شکست داد و راهی بازی پایانی شد. تیم‌های پاریس سن ژرمن و چلسی یک شنبه 22 تیر در فینال جام جهانی باشگاه‌ها برای کسب جام قهرمانی به مسافه هم می‌روند. تیم ملی فوتبال بانوان حریف خود سنگاپور را شکست داد. در مرحله انتخابی مسابقات فوتبال جام ملت‌های آسیا در اردن، تیم ملی فوتبال بانوان کشورمان در نخستین بازی خود 4-0 سنگاپور را مغلوب کرد. اردن، بوتان و لبنان دیگر حریفان شاگردان مرضیه جعفری در این مسابقات هستند. و 7 مدال رنگارنگ حاصل تلاش نمایندگان کشورمان در کاپ جهانی اسکیت ایتالیا بود. در مرحله نهایی این رقابت‌ها در میلان رومینا سالک نشانه طلا و ترانه احمدی برنز گرفتند. در رده سنی بالای 19 سال امیر محمد سواری در فینال رضا لسانی را برد و نشانه طلا دریافت کرد. لسانی هم نقره گرفت. در رده سنی کمتر از 19 سال نیز کیمیا مرادی به نشانه برنز رسید.
و اینکه هشدار سطح نارنجی برای 7 استان صادر شد. سخنگوی سازمان مدیریت بحران کشور از صدور هشدار سطح نارنجی وقوع سیل در استانهای مازندران، گیلان، اردبیل، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، البرز و تهران خبر داد. آقای حسین ظفری از همه هموطنان ساکن استانهای تحت تاثیر خواست از قرار گرفتن و اتراق در حریم و بستر رودخانه ها و مسیل ها خودداری و از فعالیت‌های کوهنوردی و جابجایی اشایر پرهیز کنند. همچنین از برپا کردن چادرهای مسافرتی در بستر رودخانه‌ها و پرواز با هواپیماهای سبک، بالگرد و گلایدر خودداری شود.
امروز جمعه 20 تیر 1404 هجری خورشیدی، 15 محرم 1447 هجری قمری و 11 جولای 2025 میلادی است. هنگام اذان صبح به افق تهران ساعت 3:13 و زمان طلوع آفتاب ساعت 4:57 بامداد است. از توجه و همراهی شما عزیزان با این بخش خبری بسیار سپاس گذاریم. شبتان آرام، خداوند یار و نگهدارتان.
آرازین گیر دالغاسی سوالانون ارشا اوجالان عشق نغمسی شیخ صفی یوردونون قالارگ سسی Ardabil Radyosu.
Orta Modla 1512 kHz.
FM'de 94.1 MHz.
اداره کل صدای استانها تقدیم می کند.
از ستاره باران شبهای کبیر تا شکوه شبانگاه کوهستان، از آرامش دریای شمال و جنوب تا افسون جنگل‌های غرب، اینجا سرزمین هزار اقلیم ایران، و اینک صدای امواج همدلی و مهر در
شبهای ایران.
شاید که شب طلوع دیگری است، با یک سکوت، یک مهتاب و هزاران نقطه نور. سلام و درود به همه شما هموطنان عزیزم در جای جای ایران اسلامی. با توکل به خداوند بزرگ و مهربان و با نام و یاد خداوند بزرگ آغاز می‌کنیم شب‌های ایران را. بامداد جمعه شما هموطنان عزیزم به خیر باشه. انشاءالله خوشحالیم که توی این لحظات منت بر سر ما گذاشتید و همراه امواج رادیو شدید. شب، اما نه یه شب عادی، اینجا شبهای ایرانه. از رادیو خوزستان میزبان شما عزیزان هستیم در برنامه شبهای ایران به تهیه کنندگی سرکار خانم جزدانی و نویسنده برنامه خانم دوستی، همکاران خوبم که همه تلاش میکنند ما در کنار شما باشیم. انشاءالله ساعاتی و دقایقی رو انشاءالله که بتونیم رضایت خاطر شما عزیزان رو جلب بکنیم. خب امروز میخوایم در مورد چی صحبت بکنیم؟ در مورد تأثیر جمعیت بر انتقال رسوم و فرهنگ و آیین‌ها. فرهنگ چی هست؟ فرهنگ همون آیینیه که نسل به نسل و دست به دست میگرده برای انعکاس زیبایی اصالتمون و آداب و رسوم و آیین‌های ما مثل تکه های یک فرش دستباف هستن. تار و پودش باید همیشه محکم باشه که هست. به نظر شما عزیزانی که شنونده شبهای ایران به میزبانی رادیو خوزستان هستید، تأثیر جمعیت بر انتقال این رسوم و فرهنگ و آیین‌ها چی هست؟ این موضوعیه که قراره در موردش با هم گفتگو بکنیم. همراهی همه شما عزیزان هموطن رو می طلبیم در شبهای ایران در مورد موضوع برنامه‌ای که خدمت شما عرض کردیم، این که به نظر شما تأثیر جمعیت بر انتقال رسوم و فرهنگ و آیین‌ها چی هست؟ سامانه پیامک ما فعال 3061-6120. شما دوستان عزیز میتونید با پی شماره 061 و شماره تلفن‌های 333-33-555 333-34-555 با ما همراه باشید. میدونیم که شما با ما همدل و همراه هستید. همدلی همه شما ایرانیان عزیز در هر زمانی همیشه مثال زدنی بوده و این همدلی شما نشان از پیوند عمیق عاطفی بین شما مردم خوب ایران داره که همیشه صحنه های بی نظیر از همدلی و اتحاد می آفرید.
در روح و جان من میمانی ای وطن، به زیر پاف تدان دلی که بهر تو نلرزد. شرح این عاشقی ننشیند در سخن، که بحر عشق بالای تو همه جهان نیرزد.
بابا وطن امروز با اسلام یکیه.
اسلامیت و ایرانیت متضاد نیستن، یک حقیقتن. هر کی سرباز اسلام شد از هر ارزشی از جمله ارزش میهن و وطن دفاع میکنه.
جوان انقلابی مسلمان باید بدونه میهن او و دین او محتاج به دفاع او.
تمدن ایرانی که روزگاری در قله تمدن بشری قرار داشته، از قدیم، از قبل از اسلام حتی، با دین همراه بوده.
مهمترین بخش مربوط به کشور زبان و ادبیات. علاقه به ایران اینجوری تحقق پیدا می‌کنه. تصور نباید بشه که زبان فارسی نماد ملیت ایران نیست. چرا هست؟
ما باید جوری برنامه ریزی کنیم، جوری حرکت کنیم که 50 سال بعد اگر کسی در دنیا خواست حرف علمی نو بشنوه، مجبور باشه فارسی یاد بگیره.
فقط با جمهوری اسلامی مخالف نیستن، با ایران مخالفن.
آمریکا با ایران قوی مخالفه،
با ایران مستقل مخالفه.
ایران قوی و سرفراز، این شد شعار.
ایران قوی است که میتوانه از خودش دفاع کنه، میتوانه امنیت خودش رو، پیشرفت خودش رو تامین کنه.
ایران با عظمت، ایران با این تاریخ، ایران با این فرهنگ، ایران با این عزم پولادین ملی، اسم تسلیم مایه استهزاء کسانی است که ملت ایران رو میشناسند.
نگاه هم نسبت به آینده این کشور
خیلی روشنه. بنده میدانم که خدای متعال اراده فرموده است که این ملت رو به متعالی ترین درجات برسانه.
در روح و جان من میمانی ای وطن، به زیر پاف تدان دلی که بهر تو نلرزد. شرح این عاشقی ننشیند در سخن، که بهر عشق بالای تو همه جهان نیرزد.
خدا آدم رو فرمیدن بود، اگه خسته نمیشی بخونم من بس شما میمیرم آقا جان. به علی قسم نامردها دروغ میگن، ما جان اون مال شما.
ای ایران ایران، دور از دامان پاکت دست دیگران بدگوهران، ای مهر رخشان زیر سایه حیدر باشی در امان. ای دل و جان، ای ایران ایران، دور از دامان پاکت دست دیگران بدگوهران، ای مهر رخشان زیر سایه حیدر باشی در امان. ای دل و جان، ای میهن خدایی، صحنه امام رضایی، ایران ذوالفقار، ایران عاشورایی، ای میهن خدایی، خاکت آغشته شد با خاک کربلا، خاکت آغشته شد با بوی کربلا، توی توی که حسنت تو شد بیرق سرخ سقا. خاکت آغشته شد با بوی کربلا، توی توی که حسنت تو شد بیرق سرخ سقا. ای معراج ما، ای آسمانت خط سرخ شهدا، هستی ما نظر تو بادام، ای دست مردمان تو در دست خدا. مهد وفا تو سر بلند و پیروز، در کل عالم اینی تا وقتی با تو باشد این غیرت حسینی. در روح و جان من میمانی ای وطن، در روح و جان من میمانی ای وطن. توی توی تو هستی حرم، توی تو خانه من، ای ایران خدایی، صحنه امام رضایی، ایران ذوالفقار، شورایی، تو سر بلند و پیروز، در کل عالم اینی تا وقتی با تو باشد این غیرت حسینی. یا حسین یا حسین یا حسین.
درود بر همه شما هموطنان عزیزم، بامداد جمعه شما بخیر. جمعه 20 تیر 1404. با افتخار میزبان شما هستیم از رادیو خوزستان در برنامه شبهای ایران. امروز سوالی رو از شما هموطنان عزیزمون میپرسیم با این عنوان که به نظر شما تأثیر جمعیت بر انتقال آداب و رسوم و فرهنگ و آیین‌ها چی هست؟ منتظر همراهی شما عزیزان هستیم از طریق شماره پیامک 3006120 و دو شماره تلفن 333-33-555 333-34-555 با بیشماره 061. اما در محضر ارزشمند جناب آقای دکتر زندی هستیم، دکترای جامعه شناسی و کارشناس برنامه‌مون. آقای دکتر گرامی درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
درود بر شما. به نام خداوند جان و خرد و به نام نامی ایران عرض سلام و احترام دارم خدمت شما و همچنین شنوندگان برنامه شبهای ایرانی، همیهنان عزیز میهن پرست و با فضیلتم خدمت شما هستم.
سلامت باشید آقای دکتر، خیلی خوش آمدید. امروز میخواییم در مورد تأثیر جمعیت بر انتقال فرهنگ ها و آیین و آداب رسوم صحبت بکنیم. ابتدا تعریفی از جمعیت برای ما بفرمایید. مفهوم جمعیت و مفهوم فرهنگ چی است؟
بله خواهش میکنم. خب بین دو تا مفهوم جمعیت و فرهنگ از لحاظ جامعه شناسی یه رابطه مستقیمی وجود داره. حالا اگه ما واژه فرهنگ رو بخوایم به عنوان یکی از مفاهیم اساسی جامعه شناسی بهش نگاه بکنیم، به معنای روش‌های زندگی اعضای یک جامعه یا گروه‌های یک جامعه استش که شامل نوع خوراک پوشاک میشه، آیین‌های دینی میشه، آیین‌های ملی میشه، آداب و رسوم، الگوی کار و کلاً تصورات و اندیشه‌هایی که مشخص می‌کنن توی یک جامعه چه چیزی مهم هست، ارزشمند، مطلوب و پسندیده هست.
بله.
و این مقوله فرهنگ در قالب جامعه شکل میگیره. ما وقتی میگیم جامعه یعنی نظامی از روابط و مناسبات متقابلی که افراد رو به هم پیوند میده و افراد اینجا همون جمعیت هر جامعه هستن که این جمعیت ها حامل و باز تولید کننده فرهنگ هست.
بله. آقای دکتر، دیدگاه مکاتب جامعه شناسی نسبت به فرهنگ و جامعه چی هست و چه رابطه‌ای بین فرهنگ و جمعیت هست؟
بله، اگه بخوایم از منظر حالا یکی از مکاتب جامعه شناسی به اونها به این دو موضوع بپردازیم، دو مقوله‌ای که با هم پیوند تنگاتنگی دارند مثل مکتب کارکردگرایی، حالا بپردازیم. جمعیت به مثابه تولید فرهنگ و تولید کننده فرهنگ هستش و مراد از فرهنگ در اینجا اون الگوهای مشترک رفتار و ارزش‌هایی هستند که نظم و انضباط اجتماعی و انسجام اجتماعی رو در جامعه حفظ میکنن. حالا از طریق نهادهایی مثل خانواده و آموزش این به نسلهای بعد انتقال پیدا میکنه. در اینجا جمعیت میشه ابزار پویایی اجتماعی و انتقال ارزشها. یعنی اگر ما فرهنگ رو یک رودخانه ببینیم، جمعیت میشه بستر و جریان اون. لذا ما بایستی علاوه بر اون نگاه آماری که به متغیر جمعیت داریم و در جای خودش بسیار بسیار مهم هستش برای بحث سیاست گذاری ها، علم جمعیت شناسی به عنوان یک متغیر مهم در علوم اجتماعی، بایستی به جمعیت هم به عنوان یک عامل فرهنگی و ساختاری در تحول جوامع نگاه بکنیم.
بله، حالا میرسیم به این سوال و ممکنه سوال خیلی از دوستان عزیز باشه که شنونده برنامه شبهای ایران هستند، که تغییرات جمعیتی در جوامع چه تأثیری میتونه بر بازآفرینی آیین‌ها و همینطور آداب و رسوم داشته باشه؟
بله، خب به همین علت هستش که در بحث حالا کاهش جمعیت ما نگران گسست فرهنگی میشیم. چرا که هرچه جمعیت کاهش پیدا میکنه یا جمعیت یک جامعه به سمت سالمندی پیش میره، تعاملات بین نسلی کاهش پیدا میکنن. به تعبیری انتقال سنت ها با دشواری روبرو میشن. وقتی ما مقایسه میکنیم بین خانواده های بزرگ یا به تعبیر جامعه شناسی خانواده گسترده با خانواده های هسته‌ای و خانواده های امروزی، میبینیم که اون دورهمی ها و سفره های بزرگ خانوادگی، اون تعاملات شفاهی که بوده، قصه های پدر بزرگ ها، مادر بزرگ ها، یا بازی های کودکانهی که بین بچه های فامیل وجود داشت، اینها کمتر دیده میشه. لذا اینجا یک هشدار به ما میده که خطر فراموشی فرهنگ و آیین ها و آداب رسوم از پیامدهای این شیوه زیست هم هستش، چرا که حافظه فرهنگی ما هستش که داره فراموش میشه و بر هویت اجتماعی و فرهنگ ما تأثیر میذاره و به تضعیف همبستگی اجتماعی منجر میشه.
بله خب آقای دکتر، ما نتیجه گرفتیم از